با تقدیم سلام شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوین. در ادامه برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. مشروع خبرها را همکارانم در این برنامه احد عزیزاده و خالد مفتون به توجه می رسانند.
با تقدیم سلام، کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که برای مشکلات موجود یک شنبه هفته آینده نشست علنی را با تمام جوانب انتخاباتی برگزار خواهد کرد. علی افتخاری، یکی از سخنگویان این کمیسیون، امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات از نامزدان میخواهد تا در روند انتخابات همکاری کنند، نه اینکه مانع این روند شوند.
میخواهیم که از این طریق به تمام مردم بگوییم که کمیسیون هیچ کار خلاف قانون را انجام نداده و انجام هم نخواهد داد. بنابراین وقتی ما کار مطابق قانون و طرز عمل مربوط به انتخابات انجام میدیم، بنابراین شرکای انتخاباتی و جایی که مثلا خب بیان یک تعداد محلات و ولایت ها را اجازه ندن و که پیروان بگیرن و از یک مانع یک روند قانونی شوند، کوشش بکنن که بین پروسه همکار باشند.
این اقدام کمیسیون انتخابات پس از آن صورت میگیرد که سه نامزد ریاست جمهوری افغانستان به شمول عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل روز چهارشنبه کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به بیرون شدن از مسیر احکام قانون متهم کرده و گفتند که تلاش های خود را در برابر تقلب‌های گسترده انتخاباتی به صورت هماهنگ و پیش خواهند برد.
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که در همکاری با نیروهای حمایت قاطع یک عملیات نظامی را در ولایات شمالی افغانستان راه اندازی می کند. آقای دوستم ظرف یک هفته گذشته میزبان مقامهای نظامی آلمانی و امریکایی بوده است. در تازه ترین مورد، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در شمال افغانستان و فرمانده قول اردوی 209 شاهین پنجشنبه با دوستم دیدار کردند. این نشست پشت درهای بسته انجام شد، اما پس از آن آقای دوستم به خبرنگاران گفت که قرار است به زودی عملیات نظامی را برای سرکوب شورشیان راه اندازی کند، اما تاریخ این عملیات را مشخص نساخت و نیز نگفت که کی این عملیات را و کی رهبری خواهد کرد. آقای دوستم گفت وضع امنیتی شمال را بررسی کردیم و اینکه در کدام مناطق تهدید درجه یک وجود دارد، اینکه عملیات را در کجا و چه زمانی شروع میکنیم بعدتر شما را در جریان قرار میدهیم.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان، امروز پنجشنبه راهی دوحه پایتخت قطر شد. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به صدر آمریکا گفت که آقای خلیلزاد قرار است با نمایندگان گروه طالبان در قطر ملاقات کند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان قبل بر این روز چهارشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل ملاقات کرد.
سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که طالبان با تغییر تکتیک جنگی حالا به ترور شخصیت‌های سیاسی رو آوردند. این اظهارات در دیدن معاون اول مجلس سنای افغانستان با احمد ضیا سراج، سرپرست امنیت ملی افغانستان، مطرح شده است. در اعلامیه که مجلس سنای افغانستان منتشر کرده آمده است که محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا، در این دیدار از رئیس امنیت ملی در مورد ترورهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان خواستار وضاحت شده است. در هفته‌های اخیر وحید مجتهد، تحلیلگر مسائل سیاسی، دو کارمند امنیت ملی و موتر حامل کارمندان ملل متحد در کابل هدف قرار گرفتند. بر اساس اعلامیه مجلس سنا، آقای سراج گفته است طالبان در میدانهای نبرد تلفات سنگینی را متقبل شده و تعدادی از فرماندهان مشهور آنان از بین رفته، از این رو دست به تغییر تکتیک زده و به ترور شخصیت ها اقدام می نمایند. طالبان پیش از این دست داشتن در ترور وحید مجتهد را رد کرده بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حکومت ایران روز پنجشنبه گفت که نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت ملل متحد ارسال شده است که تهران را متهم به داشتن میزایل های بالستیک قادر به حمله سلاح هسته‌ای کرده است. با گفته مقام های ایرانی، این اقدام سه کشور اروپایی نشاننده بی‌کفایتی این کشورها در راستای عملی کردن تعهد توافق هسته‌ای است که در سال 2015 میلادی به دست آمد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته است ارسال این نامه به شورای امنیت ملل متحد در واقع نشانگر عدم تعهد این سه کشور اروپایی در راستای عملی کردن تعهد توافق هسته‌ای ایران است. آقای ظریف همچنین از کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان خواسته است تا در مقابل زورگویی ایالات متحده تمکین نکنند. سفیران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد خطاب به منشی عمومی سازمان ملل متحد گفتند که برنامه میزایل‌های بالستیک ایران در مطابقت به فیصله‌نامه ملل متحد نبوده و برخلاف توافق هسته‌ای میان ایران و گروه پنجم یک است.
بهرام صالح رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه با متیو تیلر سفیر ایالات متحده در عراق و جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه در بغداد پایتخت آن کشور ملاقات کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
انتظار می رود که مقام های عراقی و امریکایی در مسائل مختلف از جمله ثبات و امنیت عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشینان کشور بحث و گفتگو کنند. خروج قوای امریکایی از شمال شرق سوریه نیز مورد بحث مقام های دو کشور قرار گیرد. اعتراضات مردمی در عراق که در اوایل ماه اکتبر آغاز شد در نهایت آقای عبدالمهدی را مجبور کرد تا سمتش کناره گیری کند. از آغاز مظاهرات ضد حکومتی که به تاریخ اول اکتبر سال جاری در بغداد آغاز و به سایر شهرهای عراق گسترش یافت تا حال بیش از 400 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. قوای امنیت عراق در واکنش به اعتراضات گسترده در عراق از گلوله‌باری، گاز اشکاور و بمب‌های دستی غیر کشنده استفاده کرده است که بیشترین تلفات در مناطق ناصریه و نجف عراق صورت گرفته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بیش از یک هفته پس از سرکوب گسترده حساب‌های کاربری گروه تندرو داعش در رسانه‌های مجازی، مقامات و ناظران گفتند که فعالیت گروه داعش در فضای مجازی به شدت مختل شده و تلاش‌های این گروه برای ورود دوباره به این عرصه تا حال با ناکامی مواجه شده است. از حساب‌های کاربری مربوط به داعش از رسانه‌های مجازی بخش از عملیات گسترده پلیس اروپا و واحد امنیتی اتحادیه اروپا است که حضور افراد داعش را در رسانه‌های چون تلگرام، توییتر، گوگل و اینستاگرام هدف قرار داده‌اند. مقامات گفتند که از میان این شبکه‌ها تلگرام از محبوبیت خاص در میان اعضای داعش برخوردار بوده است، اما حال وضع ممنوعیت بر حضور این گروه در تلگرام روی فعالیت‌هایشان تأثیرات جدی بر آنجا گذاشته است. یک مقام ارشد مبارزه با ضد تروریسم آمریکا به صدای آمریکا گفت که تلگرام بیش از 43,000 حساب و کانال مرتبط با تروریسم را حذف کرده است. تلگرام همچنین تدابیر خود را برای تشخیص و حذف مواد با محتوای تروریستی تقویت کرده است. ناظران گفتند که اعضای گروه داعش در یک هفته اخیر تلاش کردند از شبکه‌های مجازی دیگر به عنوان جایگزینی برای تلگرام استفاده کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه از مجلس نمایندگان کشورش خواست اگر قصد استیضاح وی را دارد این کار را همین حالا انجام دهد تا محاکمه منصفانه در سنای امریکا برگزار شود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
آقای ترامپ در دو پیام جداگانه صفحه توییترش نوشته است که این کار سبب خواهد شد تا ایالات متحده باری دیگر به کاروبار خود رسیدگی کند. دونالد ترامپ در یکی از پیام‌های توییتر خود همچنین نوشته است که مردم ایالات متحده او را به خاطر به حیث رئیس جمهور انتخاب کردند که او باطلاق را پاکسازی کند و این کار است که به گفته وی او انجام می‌دهد. اساس تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ را مکالمه تلفنی 25 ماه جولای میان او و رئیس جمهور اوکراین و نیز توقف صدها میلیارد دلار کمک نظامی واشنگتن به کیف تشکیل می‌دهد. قانونگذاران دموکرات ادعا دارند که در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ خلاف صلاحیت‌های قانونی خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده بود تا در برابر جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تحقیقات کند. اما قانونگذاران جمهوری‌خواه ادعای دموکرات‌ها را به اساس می‌خوانند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا باید خطرات سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش تکنولوژی جی 5 را محتاطانه ارزیابی کند. آقای پامپیو امروز پنجشنبه گفت ما به گونه گسترده در مورد خطری که تکنولوژی جی 5 از شبکه‌های غیر قابل اعتماد با خود می‌آورد صحبت کرده‌ایم. وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که دلیل این نگرانی این است که حزب کمونیست چین از تمامی ابزار قابل دسترس برای سرکوبی مردم خود و سایرین در سراسر جهان استفاده خواهد کرد. آقای پامپیو که در لیسبون با وزیر خارجه پرتغال در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که این موضوع را با همتای پرتغالی‌اش نیز در میان گذاشته است.
یک تحقیق جدید ایالات متحده نشان می‌دهد که امید به زندگی در آمریکا در یک دهه گذشته کاهش یافته است. بر اساس این گزارش امید به زندگی در 6 دهه گذشته از 70 سال به 79 سال رسید، اما از سال 2014 بدین سو امید به زندگی در این کشور کاهش یافته است. به گفته استیون وولف، یکی از نویسندگان این گزارش، مرگ و میر کارگران بین سنین 24 تا 65 در امریکا افزایش یافته است و این رقم مرگ و میر یکی از عوامل کاهش امید به زندگی در ایالات متحده شمرده می شود. بر اساس گزارش مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده، روزانه 130 در سال 2017 میلادی به دلیل استفاده بیش از حد از مواد مخدر جان باختند، اما این رقم یگانه دلیل کاهش امید به زندگی در امریکا نیست. با گفته پزشکان، مرگ و میر ناشی از استفاده الکل، خودکشی، بیماری شکر، بیماری های ریه و قلب از عوامل دیگر است که امید به زندگی مردم در ایالات متحده را کاهش داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را از همکارانم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه رویا زمانی هستم. ارگ ریاست جمهوری از اظهارات دیروز سنمنشی ناتو مبنی بر ادامه کمک های این سازمان با حکومت افغانستان استقبال کرد و همچنان سنمنشی ناتو از آغاز مجدد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان استقبال کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان در مورد میشنوید.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که ارگ از اظهارات روز چهارشنبه سرمنشی ناتو مبنی بر ادامه همکاری این سازمان برای تجهیز، آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال میکند. دواجان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به روز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سرمنشی ناتو به خوبی میداند که پروسه صلح افغانستان بدون محوریت حکومت افغانستان نتیجه نمیدهد.
ما مشارکت و همکاری دراز مدت با سازمان ناتو داریم و ناتو مسئولیت آموزش، تجهیز، تسلیح و مشوره دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به عهده دارند و ما از تعهد دراز مدت ناتو نیز استقبال میکنیم.
آقای ینس تولتنبرگ، سرمنشی ناتو در پایان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان دفاعی اتلانتیک شمالی منعقد لندن در یک نشست خبری صحبت نموده و به پایان صلح‌آمیز جنگ جاری در افغانستان تاکید کرد.
I welcome the efforts to restart the peace talks. NATO supported the talks.
من از آغاز مجدد مذاکرات صلح افغانستان استقبال میکنم. ناتو از مذاکرات صلح پشتیبانی میکند، به خاطر که باور ما این است یک رای حل سیاسی سلامیز برای افغانستان یک ضرورت است. ایالات متحده در جریان این پروسه با دوستان و حامیانش پیوسته مشورت ها انجام داده است و سفیر خلیزاد هم در بروکسل با اعضای سازمان ناتو راجع به آغاز مجدد مذاکرات صلح با طالبان معلومات داده است.
سرمنشی ناتو از تلاش ها برای آتش بس و کاهش خشونت ها هم پشتیبانی کرد و گفت که اینها نباید به عنوان شرط برای آغاز مذاکرات مطرح گردد. و موجب معلومات آقای مینپال، رئیس جمهور غنی در دیدار روز گذشتهش با زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص ایالات متحده امریکا روی موضوع آتش بس و همچنان مراکز امن و آموزش تروریستان در بیرون از افغانستان به تفصیل صحبت نموده، افزوده است که در هنگام مذاکرات صلح با طالبان به این دو مسئله اساسی توجه جدی صورت بگیرد. معاون سخنگوی ارگ گفت که رئیس جمهور غنی مسئله آتش بس را در هنگام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در باگرام نیز مطرح کرده بود. از سوی دیگر رحمت الله نبیل، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که جنگ در افغانستان به بنبست رسیده است و برای برد و پایان جنگ هیچ نوع امیدواری وجود ندارد.
جنگ ما در بنبست است، اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم جنگ در حالت بنبست است. هر سال به هزارها اولاد خاک قربانی میشه و ما هیچ امیدی برای برد جنگ نداریم. نه جامعه بین المللی را گفته میتونه که برنده جنگ هستن، نه حکومت افغانستان، نه مردم افغانستان و نه هم طالبی را گفته میتونه که برنده جنگ هستن.
این اظهارات ناامید کننده آقای نبیل در حال صورت میگیرد که با گذشت بیشتر از 2 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز کمیسیون انتخابات نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلام کند و با استثنای یک تیم انتخاباتی یعنی دولت ساز دیگر تیکه تا انتخاباتی با کارکرد کمیسیون انتخابات بدید شک می نگرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان سفر را روی هدف آغاز زودهنگام گفتگوهای صلح بین المللی آغاز کرده است، ولی شمار از سیاستمداران افغان که با خلیلزاد ملاقات کردند می گویند که چگونگی شکلگیری آتش بس محور گفتگوی آنها با خلیلزاد بود. گزارش را در مورد تقدیم شما می کنم.
زلمه خلیلزاد فرستاده ایالات متحده برای صلح افغانستان در جریان اقامتش در کابل افزون بر رئیس جمهور و رئیس اجراییه با برخی از سیاسیون افغانستان نیز دیدار داشت. اما چه چیزهایی در این دیدار مطرح شدند؟ انوار الحق احدی وزیر مالیه پیشین افغانستان در مورد میگوید
اونا راجی به این موضوع صلح و موضوع آتش بس، شکل آتش بس و این موضوعات زیادتر سرش بحث بود که آتش بس اگر در کل جا نشوه، مثلا در شهرها شوه، در شهرها شوه.
ریاست جمهوری افغانستان اما میگوید که رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای خلیلزاد بر این نکته تاکید کرد که برای پیشبرد روند صلح آتش بس و مشکل مخفیگاه های طالبان در بیرون از افغانستان باید مد نظر گرفته شود. در این مورد دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود
پر دو موضوعات باندې بحث وسو، شغه موضوعات د افغانستان د رئیس جمهور او د امریکا د رئیس جمهور په ټلیفوني مکالمه او د باګرام په ناسه کې پرغو موضوعات باندې بحث وسو، شغه اوربند او بل په افغانستان کې د دایمي ثبات لپاره له هیواد بهر د ترورستانو پر پټنځایونو باندې جدي تمرکز دی.
اما کاهش خشونت ها و ایجاد یک تیم همه شمول برای مذاکرات بین المللی از موضوعاتند که امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در دیدار آقای عبدالله عبدالله با زلمه خلیلزاد مطرح شدند.
همچنان برای آغاز مذاکرات بین المللی صحبت های لازم صورت گرفت. طبعا آتش بس به عنوان یک امر مهم برای آغاز مذاکرات و برای اعتماد لازم و برای ازی که هر دو طرف مطمئن باشه که یا مذاکرات به نتیجه مثبت میرسه یک شرط اساسی برای آغاز مذاکرات بین المللی است.
حدود 3 ماه پیش مذاکرات امریکا و طالبان در حال توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده متوقف شد که دو طرف پس از 9 دور مذاکرات در آستانه یک توافق نهایی قرار داشتند. افزایش جنگ و خشونت ها سوی طالبان علت لغو این مذاکرات عنوان شده است. حکمت زلاند معاون مرکز مطالعات استراتژیک قاصد میگوید که افزایش جنگ و خشونت ها سوی طالبان علت لغو این مذاکرات عنوان شده است.
طالبان و امریکایی ها 9 دوره گفتگو داشتند پیش ازی، بنابراین این دفعه بعضی مشکلات با وجود مشکلاتی که وجود داره، یکی آتش بس است و گفتگوهای بین المللی با حکومت افغانستان است و شاید مشکلات دیگر هم پیش بیاید، اما ما فکر میکنم که همه این چیزا شاید مانع نشوه که گفتگوها زودتر به نتیجه برسه. ما فکر میکنم که این دفعه گفتگوها زودتر به نتیجه میرسه و بعد از او به مشکلاتی که وجود داره به او رسیدگی خواهد.
در چارچوب مذاکرات امریکا و طالبان آتش بس 4مین و آخرین عنصر این گفتگوها بود، اما این چهره نزدیک به گروه طالبان میگوید که هفته آینده به قطر سفر دارد و در دیدارش با نمایندگان طالبان بر الزامیت در اولویت بودن آتش بس تاکید خواهد کرد. فاروق اعظم تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد میگوید
تفاهم بین الافغانی در سایه اوربند شود، در وقت اوربند شوه، اگر برای اینکه یک فشار به طرفین وارد شوه و او را جدی بگیره، اگر وقت برایش منده شوه اوربند 3 ماه 6 ماه، این هنوز شاید خوبم باشه، به خاطر که اینا یک احساس جدیت بکنه که در امی مدت اینا اوربند جریان اوربند به یک تفاهم برسه.
برخی از منابع میگویند که ممکن مذاکرات آمریکا و طالبان تا یک هفته دیگر در 12 ماه دسامبر از سر گرفته شود، اما آمریکا و طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ده ها جنگجوی پاکستانی و 2 جنگجوی ترکیه داعش با شمار از افغان ها در ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد در مورد گزارش می دهد.
با سلسله تسلیمی جنگجویان داعش به نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار، به روز پنجشنبه نیز ده ها جنگجوی داعش و خانواده هایشان به اداره امنیتی ملی این ولایت تسلیم شدند. با گفته مقام ها، روند تسلیمی جنگجویان داعش به دنبال بسته شدن راههای یک مولدی و از بین رفتن منابع مالی این گروه توسط نیروهای افغان در این اواخر بیشتر شده است. شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار گفت که در بین این افراد ده ها جنگجوی پاکستانی و 2 شهروند ترکی شاملند. اینها همه 180 نفرند که 94 نفر مسلحند و متبقی زنان و اطفال هستند. اکثر اتباعی پاکستان هستند، 2 ترکی و 20 افغانی شامل آنها هستند. باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر ننگرهار تسلیمی جنگجویان داعش را روی وضعیت امنیتی مؤثر می دانند. به گفته آنان فعالیت های داعش در ولسوالی های امتداد خط دیوران به خصوص مناطق شینوار به مراتب کم رنگ شده است. ملک عثمان یکی از متنفذین قوم شینوار و رادیو آشنای صدای آمریکا گفت
تسلیم شدن داعشی ها که فعلا با قوتای امنیتی ولایت ننگرهار در منطقه چین و نازیان و دیباله تسلیم شده، منطقه فعلا وضعیتش خوب شده، مردم به خانه خود نرفته، اونجا وضعیت بیخی به طور کلی امنیت است، هیچ مشکل در منطقه نیست، فقط منطقه و بازسازی ضرورت داره، دیگه ما زیاد دیگه هیچ تشویش نداریم.
جنگجویان افغان داعش بیشتر باشندگان ولایات قندوز، بدخشان و کنر هستند، اما آن جنگجویانی که از آن سوی خط دیوران به خاک افغانستان داخل شدند دلیل پیوستنشان را به داعش جهاد میگویند. یکی از این جنگجویان که نخواست نامش را بگوید گفت که محافظ زندان داعش بود. مرکز داعش بود، در زندان وظیفه اجرا میکردم، هر نوع مردم نزد من زندانی بودن، مردم ملکی هم بودن و افراد دولتی و نیروهای امنیتی هم بنده بودن و من وظیفه نگهداری زندانیان را عهده‌دار بودم. معلومات دفتر والی ننگرهار نشان میدهد که از چندین هفته به این طرف 413 جنگجو و بیش از 1000 اعضای خانواده های داعش به شمول کودکان و زنان به نیروهای افغان تسلیم شدند. پیش از این جرگه ویژه قومی در ننگرهار فیصله کرده است که حکومت افغانستان اعضای خانواده های پاکستانی داعش را با گرفتن ضمانت به اقاربشان تسلیم کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، وزیر خارجه ایالات متحده در دیدارش با صدر اعظم اسرائیل در پرتغال یک بار دیگر از موضع ایالات متحده در قبال ایران دفاع کرد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز قبل از ملاقات با همتای اسرائیلیش اعلام داشت که موضوع ایران در صدر اجندای نشستشان می باشد. او اضافه کرد ایران در حال افزایش پرخاشگری است و ایالات متحده در مقابله با این برخوردهای ستیزه جویانه فعالانه برخورد می کند. در همین حال آقای پامپیو حمایتش را از معترضان اعتراضات اخیر ایران اعلام کرد و گفت این افراد خواستار آزادی و شیوه زندگی پایدارند و آنها از تهدید رهبرانی که منابع کشورشان را به تاراج میبرند واقفند و این رهبران جمهوری اسلامی ایران را اداره میکنند.
از زمانی که رئیس جمهور ترامپ مدیریت را به دست گرفته، رویکرد متفاوت نسبت به ایران اتخاذ شده است و با برخورد پرخاشگرایانه ایران با اعمال فشار بیشتر مقابله شده است و من فکر می کنم این کاری است که باید رخ می داد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه از تعزیرات جدی ایالات متحده بر ایران ستایش کرد و گفت این تعزیرات سبب شکلگیری تظاهرات ضد حکومتی در تهران و فراگیری آن در منطقه شده است. بنیامین نتانیاهو حتی خواستار اعمال برخورد جدی‌تر شد.
به باور من پرخاشگری در ایران رو به افزایش است، اما حکومت آن کشور در حال متزلزل شدن است و من میگویم بیایید این آشفتگی را افزایش دهیم.
آقای نتانیاهو اضافه کرد تعزیرات ایالات متحده سبب ایجاد چالش‌های اقتصادی و سیاسی برای ایران شده و از کشورهای اروپایی نیز خواستار پیوستن به این کمپین شده است. روز گذشته خبرگزاری دولتی ایران از آقای روحانی نقل قول کرده که گفته تحریم غلط و ظالمانه است و آن را کنار بگذارند و در این شرایط مشکلی برای مذاکره ندارند.
هر وقت آمریکا حاضر شه تحریم غلط ظالمانه غیرقانونی نادرست تروریستی خودش رو برداره بذاره کنار، بلا فاصله سران پنج به اضافه یک میتونن ملاقات کنن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در سخنان خود خواهان رهایی معترضان شده است که در جریان تظاهرات گسترده مردمی در نقاط مختلف آن کشور دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها در هفته های گذشته نیروهای حکومتی ایران بیش از 200 مظاهره کننده در برابر افزایش قیمت تل را کشتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و کمپانی بزرگ تلکام چینی اوهای به یک محکمه فدرال ایالات متحده برای فسخ حکم اداره ترامپ که حاملان تلفن ها را در مناطق روستایی از خرید و وسایل این کمپانی از مدرک وجوه مالی 8.5 میلیارد دلاری حکومت مانی می شود عارض شده است. عبدالواجد عادل برگردان این گزارش صدای آمریکا را به توجه می رساند.
این دومین اقامه دعوای هواوی برای مقابله با ادعای حکومت است که این کمپانی تهدیدی را متوجه امنیت ملی ایالات متحده می سازد. هواوی در ماه مارچ در برابر مجاز بودن قانون اقامه دعوا کرد که کانگرس آمریکا سال گذشته آن را به تصویب رسانید و به اساس آن ادارات دولتی و قراردادیان را از معاملات تجارتی با این کمپانی عظیم تکنولوژی منع می کند. در اقامه دعوای آخری آمده است که کمیسیون فدرالی مخابرات در برابر وضع تعزیرات بر هواوی و رقیب داخلی آن ZTE بنابر نگرانی های امنیتی کار نامناسب را انجام داده است. در کنفرانس خبری در مقر کمپانی هواوی در شنجن به روز پنجشنبه، سانگ لیوپنگ مشاور ارشد قانونی این کمپانی گفت که کمیسیون فدرالی مخابرات FCC بدون داشتن دلیل برای تهدید امنیت ملی این تصمیم را اتخاذ کرده است. سانگ لیوپنگ می گوید
When passing this decision, the FCC did not offer Huawei to possess or verify the facts.
در زمانی که این تصمیم از سوی کمیسیون فدرالی مخابراتی اتخاذ می شد، پروسه‌ای از ضروری را طی نکرده و نه هم به حقایق مراجعه شده است و تحت این شرایط به طور روشن و در محضر همگانی شرکت ما را متهم به تهدیدات امنیتی ساخته است. صادر کردن این امر از سوی کمیسیون خلاف قانون اساسی بوده، از این سبب هواوی چاره جز توسل به اقامه دعوا نداشته است.
کمپانی هواوی دخیل یک دعوای حقوقی دیگر در مورد منگ مانجو نیز بوده است. منگ مانجو مامور مالی و دختر بانی کمپانی رن جنگفی بوده که از سوی کانادا در دسامبر گذشته به اساس مطالبه امریکا که میخواست نامبرده به امریکا سپرده شود توقیف گردید. بر او اتهام وارد گردیده است که از تعزیرات ایالات متحده بر ایران تخطی کرده است. ایالات متحده و سایر کشورها نگرانند که کمپانی های تکنولوژی که در کشورهایی که حکومت های مانند چین دارند می توانند روی این کمپانی ها نفوذ داشته و از این سبب می توانند شبکه ها را غیر مسئول سازند. رئیس جمهور ترامپ یک فرمان اجرایی را در ماه می به امضا رسانید که به اساس آن کمپانی های آمریکایی را از استفاده از وسایل از کمپانی هایی که می توانند تهدیدی را به امنیت ملی متوجه سازند منع می سازد. اما چندی بعد از آن اداره ترامپ بعضی از مراحل های محدود را نموده است که هواوی می تواند برخی از وسایل را بالای ادارات به فروش برساند که آنها شبکه های بی سیم را در مناطق روستایی فراهم می کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که به گونه مستقیم برای شما نشر شد. بازپخش برنامه ها آغاز می شود.